بسم الله الرحمن الرحیم.
دعوتیم به ضیافت پروانه ها، پای کوبی خورشید، سرود قاصدک، سفرنامه نیلوفر، دست افشانی ستاره ها.
چشمانم با
میمان ما
بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. به نام او که زبانها گویا شده به نام او، جانها شیدا شده به نام او، زشتها زیبا شده به نام او و راهها پیدا شده به نام او. شب زنده‌داران گرامی و همراهان صمیمی ویژه برنامه میهمان ماه رادیو سلامت، سلام. بامداد نهمین روز رمضانتون به خیر و نیکی. به این ویژه برنامه خوش اومدید. سلام به کسی که بعد از گذشت 8 روز روزه‌داری احساس بهتری نسبت به خودش داره و فکر میکنه روزه این روزها تأثیر خوبی بر رفتار و کردار و روح و جسمش گذاشته. امیدواریم تا پایان ماه رمضان بیشتر از فیوضات این ماه عزیز بهره‌مند بشیم، انشاءالله. سحر بیداران گرامی، در دعای روز نهم ماه مبارک رمضان می‌خونیم: خدایا قرار ده برایم در این روز بهره‌ای از رحمت وسیعت و راهنمایی‌ام کن در این ماه به سوی دلیل‌های درخشانت و مرا به سوی موجبات خوشنودی همه جانبه‌ات سوق ده، به حق محبتت ای آرزوی مشتاقان.
جز وصل تو دل به چه بستم توبه، جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه، بیاد تو هر جا که نشستم توبه. حضرت تو توبه شکستم صد بار، زین توبه که صد بار
بله دوستان، امید داروی سحرگاهی ناامیدیه. حالا به نظر شما چطور میتونیم در زندگی امیدوار باشیم؟ سحر بیداران گرامی، امید واژه‌ای زیبا در زندگی همه ما آدم هاست. اصلاً با امیده که میشه در برابر خیلی از ناملایمات و سختی‌های زندگی دووم آورد و تحمل کرد. خدا نکنه کسی با واژه امید تو زندگیش نامأنوس باشه. چون اصلاً بدون امید زندگی نمیشه کرد. امیده که به زندگی جون دوباره میبخشه. اما اینکه ما گاهی از خلق خدا ناامید بشیم چیز تازه و نامأنوسی نیست. اما این ناامیدی در برابر خدا نه تنها شایسته نیست، بلکه از گناهان بزرگه و ما حق نداریم از لطف و رحمت الهی ناامید بشیم. فرمایش زیبایی رو از آقا امام صادق علیه السلام میخونم که بسیار جالب و پندآموزه. ایشان میفرمایند: به خداوند امیدوار باش، امیدی که تو را بر انجام معصیت جرأت نبخشد، و از خدا بیم داشته باش، بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند. مسافر رمضان، بدون که این روزا برای خدا از همیشه عزیزتر بودی، پس با این همه عزت اگه فرصتی رو از دست دادی، دلت امیدوار باشه که هوای رمضان هنوز از این خونه نرفته. پس تا هست نفس بکش و التماس کن.
صد بار اگر توبه شکستی، بازآ. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. برگرد. اگر سیاه سیاه هم شدی، بر میگردی. نترس، شیطون یه وقت ناامیدت نکنه. به این فکر بکنید هر لحظه دیدی گناه کردی، شهادتین بگو برگرد، بگو خدای به علی اصغر امام حسین منو ببخش.
نفس تازه
به درگاهی پناه آوردم که از در نمیراند، که هر کس را که درمانده است سوی خیش میخواند.
مردمان عشایر مردمانی سخت‌کوش و زحمت‌کشند.
من حسن رستمی هستم، عشایر مچادونشی.
مردمانی کم توقع که گاهی فشار زندگی برایشان سرنوشت عجیبی رقم می‌زند.
تریاک تو منطقه من زیاد بود. این دوست و رفیقم گفتن بابا شما کجا هستین؟ بردا بیار 10 کیلو، 50 کیلو. من هم یک سی برداشتم آوردم، دیگه شروع شد. بعد که شروع کردیم، بعد نصفه های راک رسیدم، دیدم نه برکتی داره پولش، نه کار خوبی هستش. نزدیکو زور بود، بعد مشتری‌ها که بهم زنگ می‌زدن خودم آوردم بهش اومد دادم. اون روز دیدم سر شهرو کلا مامور واسادم. تو آینه نگاه کردم، دیدم دو نفر دارن میان از عقب، جفتشون حمله کردن طرف من. باعث شد که یک عبد بگیره. دیوار زندان حالا بلند بود، ولی از بیرون از زندان که صدای یک سگ میآمد، خودم چند بار گفتم کاش خدای منم یک سگ بودم مثل این سگ که بیرون از زندان بودم. موقعی که خودم تنها بودم میگفتم خدایا اگه این سری پام به بیرون برسه، از صبح تا شب نون حلال و نون خوب برای زن بچه‌ام بیارم، ولی دنبال کاری که بدونم واقعا کار خلافه که واز زن بچه‌ام تنها مامانه، یا خودم واز برمیگردم وجود جایی نرم. اکثرا تو نمازای صبح که میخوندم یک دو ساعت رو نماز بودم، همون موقع دیگه موقع توبه کردن من با خدا بودی که دنبال کار خراف نرم.
استغفر الله واساله التوبه، استغفر الله واساله التوبه، استغفر الله واساله التوبه.
11 سال و 7-8 ماه بود که اصلا هیچ خبری نبود برامون، یعنی هیچ امیدی نداشتیم.
رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضاییه به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با شرایط و ضوابط عفو موافقت کرد.
و این گونه شد که او به زندگی برگشت.
بعد یه دفعه عفو که دادن بخشمش که آمد، من منتظر مرخصیم بودم تو زندان. بعد یه دفعه از نگهبانی اسممو خوندن رفتم نگهبانی. یه دفعه چشمم بلگه افتاد، بلگه آزادی رو می‌دونستم چه بلگه‌ایه. چشمم افتاد خدای بلگه آزادیه که من خودم دستیار ما بود گفتم آزادی. یعنی اصلا دیگه هرسی که بیام لوازممو جمع کنم رو نداشتم. همونجا دیگه لوازم و موازم و تفت و هر چی داخل آسایشگاه داشتم انداختم دیگه، فقط دست گرفتم گفتم زود بیا برم همین. یعنی نمی شد خب چی زبونی از خدا تشکر کنی کنی خب بازم خدا شکر.
یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا ستار العیوب.
اما مرد عشایر به زیر چادر خود بر می گردد، پاک و زلال، خالی از هر گونه سیاهی.
انا دارم به گوسفندا رو دارم کار میکنم پشمو شکم سبکتر باشه که میش هم چاق باشه هم راحت باشه. من از زندگی ما واقعا خوشحالم هستیم، راضی هم هستم. من یک نفر که واقعا اگر بگن که یک کیلو تریاکی از اینجا ببر 20 متر اوبر، حداقل یک میلیارد پول بهت میدم. ولی بیای طرف گوسفند دامپروری یک سال برو دنبال گوسفند برج 500 تومن فقط خرجیت میدم، همون سمت دامپروری قبول میکنم. الان اون جنسه که میگوییم دست مردم داده، الان میفهمیم که چه خانه زندگی خراب شدم، حالا تاوانشم پس داده. خودم به خودم آمدم فهمیدم خدا واقعا حاجت ما داد که دنبال کاریش خلافی نرم.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم تو در من، از من به من نزدیک در تو، از تو به تو نزدیکتر من.
سحر بیداران گرامی، امروز با هم دعوت شدیم به حال و هوای سحر. حال و هوای این روزا یه جورایی مثل حال و هوای دشت هایی که بعد از گذشت چند سال خشک سالی و بی برکتی پر از گلهای قشنگ و منظرهای بی نظیره. کی فکرشو میکرد تو 10 دقیقه این همه بارون بباره؟ اگه یه نفر پیدا میشد و میتونست درجه خشک سالی روح ما آدمای گرفتار دنیا رو اندازه گیری کنه، اون وقت میشد بفهمیم بارون رحمت تو چیکار کرده با بیابون برهوت قلبمون و این روزا چقدر تماشایی.
باران که میبارد یکی هوای تو، هوای من، این شانه ها برای تو، آن شانه ها برای من. تو گاه اگر شکسته ای نشستم به پای تو، گاهی اگر دل خستم دل بسته ای به جای من. باران که می بارد یکیست هوای تو، هوای من.
سحر بیداران گرامی، هنگام اذان صبح امروز به افق تهران در ساعت 5:14 خواهد بود.
همه چیزم اتو کشیده و مرتب بود. روی میز کارم خیلی حساس بودم. برای همه قانون وضع کرده بودم که بدون در زدن و نشنیدن صدای بله به اتاقم وارد نشن. البته تربیت خانوادگی ما جوری نبود که بدون اجازه وارد جایی بشیم یا دست به چیزی بزنیم که برای خودمون نیست، اما من بیش از اندازه حساس بودم و واسم این چیزا مهم بود. 3-4 ماهی میشد که خانواده ما عضو جدیدی گرفته بود. زن برادرم سهیلا از خودم کوچیک‌تر بود. بابا طبقه پایینو دیگه اجاره نداد و از برادرم خواست که اونجا بشینن. اولش خوشحال بودم، اما بعد از اینکه زن داداشم بعضی قوانین منو رعایت نمی‌کرد، وجودشون اونجا عصبیم کرده بود. دلم نمیخواست گاه و بیگاه بیاد خونمون. معترض که میشدم بابا میگفت خب دلش تنگ میشه، حوصله‌اش تو خونه‌شون سر میره، مگه بیاد بالا چه عیبی داره؟ اما من این آمد و شدای همیشگی رو دوست نداشتم. تمرکزم رو به هم میزد. گاهی که با مامان مینشستن و حرف میزدن با اینکه در بسته بود، اما هر از گاهی صدای خنده بلندشون به گوشم میرسید. حرصم میگرفت. آخه چرا این خونه نظم نداره؟ حتی همین ماه رمضونی هم سحر و افطار میدیدی بعضی وقتا اومده بالا. نمیدونم چرا اصلا این آمد و شدای بی‌قاعده رو دوست نداشتم. مامان میگفت تو زیادی حساس شدی. اون که همیشه اینجا نیست. بعدشم تفرکی چه مزاحمتی داره آخه؟ زیاد سخت نگیر. یه روزایی میرسه که این روزا واسط میشه حسرت ها. بعد حسرت همین روزا رو میخوری که ای کاش برادرم، قوم و خیشم میومدن پیشم. میبینی برادر و قوم و خیش سال تا سال از هم خبر نمیگیرن. زن برادرم گاهی تو وسایل خونه چیزی رو میدید و ذوق میکرد. برش میداشت و نگاهی بهش مینداخت. اما من روی این رفتار و وسایل خودم به ویژه کتابام حساس بودم. دوست نداشتم کتابای کتابخونم دست بخوره. وقتی بابا از این بابت ناراحتی منو میدید میگفت دختر جان کتاب واسه خوندن نه دکور. آخه تو چرا انقدر سخت میگیری بابا؟ اما این جور کارا واسه من تجاوز به حریم خصوصی بود. حریمی که مساحتش اندازه دنیای خودم بود و دوست نداشتم کسی بهش وارد بشه. یکی دو بار بهش غیر مستقیم فهموندم که من روی کتابام خیلی حساسم. اونم انگاری فهمیده باشه دیگه این کارو انجام نمیداد. یعنی خیلی وقت بود که دیگه سراغی از کتابای کتابخونه نمیگرفت. اما یه روز که از سر کار برگشتم دیدم زن برادرم سر کتابخونه است. داشت در شیشه‌ایشو میبست که من رسیدم. از عصبانیت داشتم میترکیدم. سلام کرد. سرد جوابشو دادم تا بفهمه که از کارش خوشم نیومده. وقتی با گفتن ببخشید رفت، خودمو بارها سرزنش کردم که چرا نتونستم با تندی بهش بگم دوست ندارم بیاد سر قفسه کتابام. اما خب نتونستم. این قضیه گذشت تا همین چند روز پیش. از سر کار که اومدم دیدم مامانم بیحال روی مبل نشسته. انگاری که جون نداشت. رفتم طرفش و گفتم مامان، مامان چی شده؟ بریده بریده گفت قرصام، قرصای فشارم. با عجله رفتم سراغ جعبه روی یخچال که همیشه قرصای مامان اون تو بود. دیدم خالیه. سری دویدم پایین و همه جا رو گشتم. قرصا نبودن. از کمد و کشوی کابینت و روی یخچال و فریزر و خلاصه همه جا. اونقدر عجله داشتم که یادم رفت شلوغ بازیامو مرتب کنم. بالاخره پیداشون کردم. قرصا توی کیف سهیلا بودن. سری رفتم بالا و قرص مامانو دادم تا بهتر شد. عصر که سهیلا برگشت خونه از به هم ریختگی خونه فهمیده بود چیزی لازم داشتیم. اومد بالا و پرسید چی شده؟ تازه یادم افتاد وای چقدر خونه‌شو به هم ریخته بودم. حتی محتویات کیفشو هم ریخته بودم بیرون. همه‌شون روی زمین ولو بودن. اگه من جای سهیلا بودم حتما داد و بیداد می‌کردم. حتما غر می‌زدم. بعدها از مادر شنیدم اون روزی که سهیلا سر کتابای کتابخونه بوده واسه این بوده که برگه آزمایش مادر رو گذاشته بوده لای یکی از کتابا که گم نشه و برای مراجعه بعدی به دکتر لازمش داشتن. یه لحظه از خودم هرسم گرفت. آخه چقدر دنیای من کوچیکه. اگه دنیامو بزرگتر کنم مطمئناً علاوه بر بداخلاقی، قرقر، خودخواهی و غرور جایی هم برای محبت به دیگران باقی نمونه.
دوستان، رمضان یه تحوله، تحولی از خیش به او، از منیت به آدمیت، از بیقیدی به مسئولیت، مسئولیت انسان شدن، خدایی شدن، آسمونی شدن، پیدا کردن گمشده های درون، گمشده هایی که اگه بشناسیمشون و پیداشون کنیم، واژه اشرف مخلوقات رو درک کردیم و فهمیدیمش. شنوندگان ارجمند، در این قسمت از برنامه دعوت میکنم لطفاً شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه باشید، جناب حجت الاسلام و المسلمین عطابکی، کارشناس مذهبی این ویژه برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما روزداران، مهمانان خدای تعالی و امیدوارم که انشاءالله ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید و ما هم در لحظه‌های اجابت شما بهره‌ای داشته باشیم انشاءالله. امروز روزیه که ما از خدای تعالی این گونه می‌خواهیم که اللهم اجعل لی فی نصیبا من رحمتک الواسعه وحدنی فیه لبراخین که ساطعه و خوز به ناسیتی الى مرزات که الجامعه به محبت که یا عمل المشتاقین. امروز روز جلب محبت از خدای تبارک و تعالی است. امروز روزیه که ما از خدای تبارک و تعالی میخواییم که در دریای رحمت خداوند ما هم بهره‌مند بشیم و بتونیم انشاءالله از نعمات الهی منتفع بشیم. امروز خدا رو داریم به نام عمل المشتاقین، آرزوی مشتاقین، آرزوی آرزوداران، نهایت هدف مشتاقین، خدا رو داریم به این اسم خطاب میکنیم. امروز روزیه که درخواستمون رو از خدای تبارک و تعالی درخواست امیدوارانه داریم. امروز جلوه امید ماه. میگیم خدا یه بهره ای به ما بده، یه عنایتی به ما بده که انشالله بتونیم یک وسعت دلی به دست بیاریم. امروز خدا رو با امید، با امید، با امید، بازم تأکید میکنم با امید، بیشتر از روزهای دیگه داریم صدا میکنیم. امید شرط اجابت خداست. امید شرط خواستن خداست. امید اگر کسی از خدا قطع بکنه، اگر کسی ناامید از رحمت خدا بشه، گناهی مرتکب شده که هیچ وقت بخشیده نمیشه. گناهان کبیره رو اعداد مختلفی براش بیان کردن، تعداد مختلفی براش شمردن، ولی تمام حضرات اهل بیت علیهم السلام بعد از شرک به خدای تبارک و تعالی، دومین گناه کبیره‌ای که معرفی کردند یأس از رحمت خداست، ناامید شدن از وسعت مهربانی خداست، ناامید شدن از دریای کرامت و مهربانی خداست. ما اجازه نداریم ناامید بشیم. ما وظیفه داریم همیشه و همه جا و در همه حال امیدوار به رحمت خدای تبارک و تعالی باشیم. ما وظیفه داریم که در هر لحظه و هر آن از امید به خدای تبارک و تعالی بهره بگیریم تو زندگی خودمون. امید داشتن به خدا یعنی توکل. امید داشتن به خدا یعنی انگیزه حرکت. امید داشتن به خدا یعنی اعتماد به نفس. امید داشتن به خدا یعنی خسته نشدن از تلاش و کوشش. امید داشتن به خدا یعنی انسان هیچ وقت از شکست خسته نمیشه. امید داشتن به خدا یعنی جنگ با همه مشکلات و همه سختی ها. امید داشتن به خدا یعنی رد شدن از تمام موانع و دست‌اندازها و بالا پایین های دنیا. امید داشتن به خدا یعنی با توکل و ایمان به خدا و مهربونی خدای تبارک و تعالی انسان هیچ مشکلی رو تو زندگی خودش مشکل نبینه و همه تلاشش این باشه که با استعانت از خدای تبارک و تعالی، با استعانت از خداوند قادر متعال بیاد اگر مشکلی هم تو زندگیش هست اون مشکل رو تبدیل به مسئله بکنه و اون مسئله رو با راه حل‌های مختلف حلش بکنه. امید داشتن به خدا یک کرامته. امید داشتن به خدا یک لطفه. امید داشتن به خدا یک امتیازه. امید داشتن به خدا یک شجاعته. اما نمیدونم چرا خیلی از ماها به جایی که امیدمون به سمت خدای تبارک و تعالی باشه، این امید رو میبریم به سمت دیگران، این امید رو میبریم به سمت افراد دیگه. نمیدونم چرا بعضی وقتها ما نسبت به خدای تبارک و تعالی دل خودمون رو تنگ میکنیم، اما نسبت به دیگران دلمون دل گشاده ایه، خیلی به دیگران حساب میکنیم. از وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام نقل شده که میفرمایند خدای عالی اعلی به ما خطاب میکنه، به ما هشدار میده که آی بنده من، اگر به کسی غیر از من امید ببندی، به عزت و جلالم قسم امیدتو ناامید میکنم. خیلی وقتا ماها حواسمون میره سمت آدمای دیگه، خیلی وقتا حواسمون میره سمت افرادی که فکر میکنیم کاری از دستشون برمیاد و خیلی روشون حساب میکنیم. رفیقم، تا زمانی که آدم خدا رو داره چرا باید از دیگران روی دیگران حساب بکنه؟ من اگر میرم سمت کسی، اگر از کسی کمک میگیرم یا اگر امیدی نسبت به کمک دیگران دارم و از اونها مطالبه میکنم، این نه به این معنا که یادم بره قدرت اصلی خدای تبارک و تعالی است. اگر من یه وقت امید واهی ببندم به افراد مختلف، این امید بستن به دیگران یعنی ناامید شدن از خدا. اما آدمی که امید به خدا داره در مسیر امید به خدا تلاشش هم میکنه، وظایفی که داره انجام میده. امید به خدا داشتن میدونید خودش کجا نشون میده؟ الان تو ماه مبارک رمضان تو وقت سحر بلند میشیم میگیم خدایا خدایا. همین سحوری خوردنی که ماها داریم، همین سحوری که داریم میل میکنیم، غذاهای مختلفی که شما میل میفرمایید در اوقات سحر، این خودش نشونه امید داشتن به خداست. چون خدا خیلی تأکید کرده که در ماه مبارک رمضان حتما 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 وقت سحر رو حواستون باشه. در مفاتیح الجنان هم که نگاه بکنید، یکی از اعمالی که خیلی سفارش شده در سحر این هستش که ما نسبت به سحری مقید باشیم، حتی شده به خرما سحوری رو استفاده بکنیم و خودمون رو محروم نکنیم. همین که ما در دل سحر بلند میشیم یعنی امید داشتن به خدا. همین که در دل سحر بلند میشیم یعنی میخواییم از این لحظه ناب استفاده بکنیم به امید ساختن یک روز عالی و یک آینده خوب. امید به خدا یعنی حرکت. همین شب زنده‌داری، همین سحرها، همین ایام ماه مبارک رمضان، همین دعاهایی که هر روز داریم میخونیم خودش نشون دهنده امید ما به خداست. امیدوارم که انشالله خدای تبارک و تعالی هیچ امیدی رو خدایی نکرده تبدیل به ناامیدی نکنه انشاءالله.
اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب الزام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله يا الله.
همه هستی من این قطره اشک است خدا، وای اگر رحم بر این چشم پرآبم نکنی. به سبابی که ندارم چه امیدی بندم، آب چون نیست طلب کار سرابم نکنی.
بوی خوش اون بهار رو و اون باغ رو و اون بهشت رو بشنوی، وقتی اون شنیدی اون وقت به کلی انسان دگرگون میشه، مست میشه، یه کار دیگه میکنه، کار قبلش دیگه نمیکنه. بوی ماه مبارک رمضان یه رایحه‌ای داره، این بو به مشام ما خورده آیا؟ چقدر مردم در ماه مبارک رمضان ناگهان منقلب میشن و تصمیم میگیرن که دیگه کار خوب بکنن، دیگه محبت داشته باشن، دیگه غیبت کسی رو نکنن، موجبات آزار کسی رو فراهم نکنن. روزه یعنی امام شناسی، یعنی قدیس شناسی، یعنی شما یک قدیسی رو میارید مطرح میکنید، بوی اون باغ و بهار رو میارید مطرح میکنید که بله اگر تو میخوای بیا من برات بگم یه آدمی هست، یه آدمی هست که حظ کنی. 30 سال آدم ها روزه میخونن ولی اگر بگی آقا از امام صادق چیزی برام بگو دلم باز، از امام باقر چیزی بگو، از اون امام بگو، از امام رضا بگو. نه، این چرا این امام شده؟ امام یعنی چی؟ پیشوای. چرا پیشوای ماست؟ چرا من بذارم اینو روش مشق بکنم؟ چرا سرمشق به من نمیدی؟ اگه این امامه، امام یعنی سرمشق، چرا این سرمشق رو نمیدی که من از روش مشق بکنم؟ مثل یه معلم خطی میگه آقا بریم مشق بکنیم. از اون چیه؟ یک خطی هست، خطاتی بوده به نام سلطان علی مشهدی، خیلی خوب نوشته، درجه یک. من از کجا از روش چی مشق بکنم؟ من یه چند تا خطش رو نشون بدین، ترکیباتش رو، چلیپای نوشته، اینا رو بدین به من. امام یعنی سرمشق هستن لغت نسخه اصلی که آدم میخواد از روش مشق بکنه اون امام. ما از روزه استفاده میکنیم، ما از منبر و مسجد و اینها استفاده میکنیم، از ماه رمضان استفاده میکنیم، نمیکنیم، کم استفاده میکنیم، برکاتش میرسه البته. همین قد که سحر بلند میشیم، ارون پدرم گاهی میگفتن که ماه مبارک رمضان اگرم یه وقت به دلیلی نمیتونه روزه بگیره، کافر مطلق مثل آقا سهر بلند شد.